أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. برادران برای آخرین باری که برای دریافت سهمیه آمدن جریان آزادسازی برادرشون بنیامین را مطرح کردن و اون تعبیر به تصدق علینا ناظر به صدقه مصطلح نیست تا کسی بحث کند به که چگونه صدقه بر انبیا جایز است یا برای پیغمبرزادها جایز است. اون تصدق علینا اگر ناظر به آزادسازی بنیامین باشد دیگر این مسئله مطرح نیست که چون اونها درخواست صدقه کرده تا کسی بگوید به این که ممکن است صدقه بر پیغمبر یا پیغمبرزاده در شریعت قبر حرام نبوده. اگر ظهوری در اون ندارد این سؤال جوابم قهرن مطرح نیست. اونگاه وجود اون باره که یوسف برای اینکه فصل جدید از این احسن القصص را آغاز کند خودش را کمشان معرفی کرد و اونها را هم به استغفار هدایت کرد، اولا به سنت الهی آشنا کرد، ثانیا و به راه رسیدن به اون سنت الهی هم آشنا کرد، رابعا منظور وجود مبارک یوسف سلام الله علیه سرزنش یا توبیخ نیست، زیرا صدر و ساقه این بخش از داستان هیچ سخن از سرزنش و انتقام گیری و عیب جویی اینا نیست. ملاحظه فرمایید فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. شما در ظرف جهل یک کاری کردید، همچنان رو اون جهل باقی هستید یا عالم شدید؟ نه اینکه اون قصه رو میدونید یا نه، بدی اون قصه برای شما روشن شد یا نه. اگه بدی روشن شد راه حل هست، نه اینکه میدونید چه کردید. خب بله میدونن چه کردم. میدونید اون کار قوی هست یا اون وقتی که جاهل بودید جاهلانه اقدام کردید رو جهل عقلی مثلا جهالت عملی علم رو همون باقی هستی؟ اگر رو همون باقی هستی که راه برای توبه و اینها نیست، برای اینکه انسان خوابیده تا بیدار نشود توبه نمی کند. اگر تحولی در شما پیدا شده است راه حل هست، یعنی هل سرتم یقظ زانا، آیا بیدار شدی؟ آیا از غفلت به در آمدی؟ آیا از جهل به علم در آمدی؟ از جهالت به عقل در آمدی؟ از سهو و نسیان به هوشیاری در آمدی؟ اگر در نیامدی در بیایی. پس میبینید اینا اصلا فضا فضای هدایت است، نه فضای انتقام گیری. اگر در حال خواب خوابیده بودید و غافل بودید، سهو نسیانی داشتید، جهالت عملی داشتید، جهل علمی داشتید، آیا بیدار شدید و هوشیار شدید یا نه؟ اگه بیدار شدید راه حل هست. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون؟ حالا حضرت میخواد اینا هدایت کند. اینا راه به موضوع بردن، عرض کردن که شما یوسفید؟ فبود بله من یوسفم، به این هم برادر من است. در نوبت قبل هم ملاحظه فرمودید که لازم نبود که بفرمود این برادر من است، برای اینکه برادر خب هم میشناختن دیگه. میخواد با هم اون مطلبی که برای همون مطلب این قصه را آغاز کردن معروضشون کنن، که من و برادرم هر دو محسوب بودیم، منتها من بیشتر او کمتر، هر دو ما اهل تقوا و اهل صبر بودیم، به این مقام رسیدیم، ما در کنار همیم. قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا، برای اینکه انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، که صغرا و کبرا و او مقدمه مطوی در جلسه قبل گذاشت. حالا اینا فهمیدن که باید برگردن، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو را بر ما انتخاب کرده است، ایثار کرده است، ترجیح داده است، و ما بله خطا کاریم، اشتباه کردیم، بد کردیم. خب این که گفتن و این کنا دخاطئین، این بر تأکید است، این یعنی مخفف از مستقله بتونه باشه، یعنی تحقیقا ما این چنینی، ما خطا کار. این و این کنا لخاطئین با لقد آثرک الله علینا بوی شرمندگی و عذرخواهی و اینا میده. وجود اون باره که یوسف سلام الله علیه بحث را از اینجا آغاز کردن که ما اصلا خودمون رو معرفی نکردیم تا شما عذرخواهی کنی. ما برای چند تا نکته برتر خودمون معرفی کردیم. یکی ملاک رسیدن به فیض الهی که صبر و تقواست خواستیم بازگو کنیم، یک. دوم این که خدای سبحان هرگز بنده صابر و پرهیزگار خود را رها نمی کند، این دو. سوم این که راه حل به شما نشون بدیم، ما بنامون نبود انتقام بگیریم. قال لا تثریب علیکم الیوم، گاهی روز در برابر شب است، مثل نماز روز در برابر شب، گاهی مجموع شب و روز رو میگن روز، مثل صلات یومیه که مجموع علمه هست، گاهی روز به معنای روزگار است. در این عصر که من به این مقام رسیدم و شما در کمال نیاز هستید، هیچ مشکلی ندارید. الیوم یعنی این عصر، مثل الیوم یعیس الگزین کفرون من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، این روز در مقابل شب نیست، یک، مثلات یومیه در قبال لیلیه، مجموع شب و روز هم نیست مثل صلات یومیه. این یوم یعنی این عصر، این روزگار. در این عصر که من به این مقام رسیدم به شما در اون وضعی، هیچ نگرانی نباشه که ما را در صدد این باشیم انتقام بگیریم، نه. شما در صدد اون باشید عذرخواهی بکنید، نه. اینا نیست. معلوم میشه طرح این جریان که فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه انتم جاهلون، مثل آن است یک پزشک مهربانی به یک بیمار ناپرهیزی میگه میدونی اون غذای زیانبار که نمیدونستی خوردی، الان همچنان جاهل یا فهمیدی ضرر داره؟ اگه فهمیدی ضرر داره بیا دارو بدم، راه حل بشوانشون بدم. این اونه، نه این که بخواد انتقام بگیره، حیثیت رو بنا رو زیر سوال ببره. همون اگه جاهلی که خود عالم بشی، اگه عالم شدی که راه حل دارد دیگه. هل عالم تو ما از طرف ما در این روزگاری که همه قدرت در اختیار ماست به همه ضعف مال شما، هیچ نگران نباشی. لا تفریب علیکم الیوم، این نفی جنس است. سرب اون چربی های رقیقی که روی روده و معده و این هاست. وقتی این سرب را برداشتن میشه تسریب. قبلن هم گذشت که گاهی این تشدید به مضاعف بودن باب تفعیل کار علف ازاله باب افعال رو میکند، همونطوری که علف باب افعال گاهی برای ازاله است، این مضاعف بودن باب تفعیل هم برای ازاله است. هر رزه یعنی ازال الحرز، حرز یعنی چیزی قابل اعتنا نیست. هر رز المؤمنین القتال یعنی این بی‌اعتنایی رو بردار. سرب یعنی اون چربی روی روده و معده. تسریب یعنی ازاله اون چربی، مثل تجلیب ازاله اون جلد. پوست خب بالاخره حافظ بدنه، اگر این پوست بکنن که دیگه کسی نمیتونه طاقت بیاره، که میگم پوست شکنده یا پوستت میکنن. تجلید یعنی ازال جلدهو، که این باب تفعیل. این گونه از موارد تغریب تجلید کار همون حمزه باب افعال میکنن. اینجا هم تسریب کار حمزه باب افعال میکنن. اسرده و سربه یعنی ازال سربهو، یعنی اون چربی رو کن، مثل که پوست شکن. اگه پوست بکنن دیگه او دوام نمیاره. فرمود لا تسریب، این نفی جنس است، یعنی هیچ نوع آسیب شما نمیرسه، هیچ کسی کار شما نداره. پرده محفوظ است، آبرو محفوظ است، ما به کسی نخواهیم گفت، خودمونم انتقام نمیگیریم، بروی شما هم نمیاریم. مانند منطور مشکل خودتون رو با خدا حل کنی. گاهی تقدیم و تأخیر با فا و سمو و این هاست. بله اون جه ها نشانه این است که اولی مقدم است و دوم آخر. گاهی واو است که برای مطلق جمع است. این ترتیب ذکری دلیل ترتیب رسمی نیست، اما خب جامع ترین کمالات بعد از مسئله توحید تقواست دیگر. فرمود لا تسریب علیکم الیوم، لا تسریب علیکم الیوم، مثل الیوم اکملتو، در این روز که همه قدرت در اختیار ماست هیچ نگران نباشید. شما حالا فهمید که کاملا در اختیار مایی و ما هم کمال قدرت رو داریم و شما هم کمال ستم و نسبت ما کردیم. فرمود لا تفریب علیکم الیوم، پس راجع به حق الناس هیچ نگران نباشید. میمونه حق الله، حق الله هم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. اگر این یغفر الله لکم خبر باشه، یعنی اگر توبه کردی ذات اقدس اله شما را میبخشه میامرزد، چون خدا ارحم الراحمین است. ما که بنده خداییم، بنده ضعیف و ذلیل او این، از حقمون گذشتیم، خدا که ارحم الراحمین است یقینا از حق خود میگذرد. اگر این جمله خبر باشد با اون بیانی که وجود اون بارک یعقوب سلام الله علیه دارد کاملا هماهنگ می شود، یعنی یعقوب وعده داد که من برای شما استغفار می کنم، وجود مبارک یوسف سلام الله علیهما گفت خدا می آمرزه. این دلیل نیست که یوسف سلام الله علیه زودتر از یعقوب نسبت به برادرانش مهربانان رفتار کرد. اما اگر جمله انشاییه باشد، جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده، مثل این که ان در اتاس میگوین یرحمکم الله، اگر تشمیت و تسمیت الاتاس ای کسی عطسه کرد مستحب به انسان بود یرحمکم الله، این با فعل مضارع است و دعا میکند در حقیقت این انشاء است نه خبر. اگر نظیر یرحمکم الله باشد خب جمله دعایی است و انشایی است و الان دارد از ذات اقدس اله برای اونها استغفار میکند. یغفر الله لکم، اون وقت این سوال مطرح است که چطور وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود سوفه استغفرو. اون طبق اون بحثایی که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها مثل زرخشی در کشاف که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه منتظر رسیدن سحر، اونم سحر شب جمعه بود که فرصت مناسبی باشد برای استغفار، که فرمود سوفه استغفر لکم. و چون با فعل مضارع است و نشان استمرار، یعنی من مرتب برای شما استغفار بکنم، چون که نقل کردن مدت ها برای فرزندانش در مغفرت میکرد. خب پس هم حق الناس بخشوده شد هم حق الله. معلوم میشود این بخش از تاریخ و داستان برای آن است که اونها را عالم کند، آگاه کند، متنبه کند، مستغفر کند، یک، و سنت الهی را بازگو کند، دو، و راه رسیدن به سنت الهی که حفظ و حراست است، که صبر و تقواست، اونا را تعلیم بدهد، سه، و ور همون راه بین. حالا اینا مطمئن شدن که حق الله بخشیده شد، حق قابل بخشش است، یا توبه کردن و بخشیده شد و حق الناس هم بخشیده شد، منتها مشکل پدر دارن که از وجود مبارک یعقوب هم طلب رحمت بکنن، یعنی درخواست میکنن که برای اونها از خدای سبحان مغفرت دارن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه یه پیشنهاد سنگینی میده. حالا این پیشنهاد چی قبول کنن؟ پدری که وبیزد عیناه من الحزن و هو کظیم، دو پسر را در دو مقطع طولانی به این برادرها داد که هیچ کدام بر نگشتند با اون وضع و هر دو در زحمت بودن. حالا این بار وجود مبارک یوسف میگه پدر رو هم بیاری. خب پدر پیر با چه اطمینانی همراه اینا حرکت بکنن؟ اینا چه مرتب گفته اینکه لفی زلالی که القدیم، به همراه اینا با چه اطمینانی حرکت کنن؟ اونم عائله رو هم بیاورن. وجود مبارک یوسف هیچ راه حلی به حسب ظاهر نداشت مگر اینکه پدر رو مطمئن کند. اون نامه‌ای که جناب زمخشری در کشاف نقل کرد و بعضی از مفسران شیعه هم نقل کردن، اون نامه را وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که برای یوسف ننوشت، به عنوان عزیز مصر نوشت. بحث به ظاهر بنابر این نبود که بداند این یوسف است. خب یوسف سلام الله علیه فرمود اذهبوا بقمیصی هذا، این پیره هم مرموش یه نشان خاصی بود که راه بین یوسف و یعقوب سلام الله علیه بود، یا نه این پیره هم یه خصیصه داشت که مال مسئولان بلندپایه مصر است، مال افراد عادی نیست. اگه کسی جامعه وزیری را که در مصر مخصوص وزیر بود به همراه داشته باشد، معلوم میشد که جامعه عادی نیست دیگه. بالاخره یه علامتی اون چرا که زمخشه نقل بکنه تو تفسیرهای شیعه هم هست که این پیرهن ارثی بود از وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دست یعقوب و از دست یوسف سلام الله علیه مجموعه رسی، اثباتش آسان نیست. برای اینکه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رو در اون نوجوانی به شاه انداختن، دیگه بغچه و اساس و لباس هم راش نبود که پیرهن قیمتی و میراث خانوادگی و نبوی ابراهیم سلام الله علیه در اون جمع باشد. بعدم اون قافله آمد و حضرت از شاه در آورد و بعد بردرها او رو فروختن و رد شدن. در طی این چندین سال یه همچه پیرهن گرانبهای خانوادگی را که در اختیار کسی که گاهی در چاه است گاهی در زندان است قرار نمیدن. اگر پیرهن وزیر رسمی مصر باشد، خب بالاخره پیرهن شناخته شده است که این لباس رسمی منه، این پیرهن رو ببرید. البته این لباس از اون جهت که لباس مسئولان رسمی مصر است حرمتی ندارد، ولی چون به بدن مطهر یوسف صدیق سلام الله علیه رسیده است ارزشی پیدا کرده. که قبلا این قصه گذشت، سه تا قمیص است از وجود مبارک یوسف در سه مقطع تاریخی، هر کدام یک کار خاصی را کردن. خب فرمان شما درست شنیده نمیشه، اگه کسی سؤالی اشکالی دارد جلوتر بشینه. من متوجه نشدم. نه خیر، نه اثباتش آسون نیست آخه. از چرا ما بگیم کسی که بله زمخشهی نقل کرده، سنیان نقل کردن، شیعان نقل کردن، اما اثباتش آسون نیست. وجود مبارک یوسف رو در نوجوانی به شاه انداخته دیگه، بخش لباس و اینا هم راش نبود که اون فعد لا دل و هوئی رو گرفتن، بعد به عنوان غلامی فروختن و بعد آمد در خونه عزیز مصر و بعدم چندین سال تو زندان بود. و اثبات این که اون پیرهن گرانبهای خانوادگی و نبوت رو حضرت داشته باشه اثباتش آسون نیست. این گفت که اذهبوا بقمیصی هذا، این بالاخره یک نشانی بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیه باید باشه. محال نیست اون پیرهن، ولی اثباتش آسون نیست. یه علامتی باید باشه که با این علامت وجود مبارک یعقوب بفهمد این پیرهن پیرهن یوسف. حالا یا مسئولان رسمی مصر لباس خاصی داشتن یا رابطه غیبی بین پدر و پسر بود که بالاخره فهمیدن. یه پیرهن باشه که حضرت مطمئن بشه. و البته این کرامتی که پیرهن به همراه خود برد که فالقاه و علا وجهی فرتد بصیرا، این بهترین نشان کرامت خداست. این باعث اطمینان و باعث آرامش وجود بارک یعقوب است. با اینکه قبلا فرمود اینی لعجد و ریح یوسف لولات فندو، اونها آرام بخشه، وگرنه وجود مبارک یعقوب به چه اطمینانی خودش و همسرش و با این قافله و با جریان به اطمینان حرف این برادر حرکت کند؟ این برادره که دو بار تعهد کردن و خلاف کردن. بالاخره یه علامتی باید باشه تا وجود مبارک حضرت مطمئن بشه. به قمیصی هازا باید یه خصوصیت داشته باشه. یک اون جریان هم که فرتد بصیرا برای خودش نشان کرامتی است. تو اون راهی که وجود مبارک یعقوب فرمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، سه این مجموعه مایه طمأنینه وجود مبارک یعقوب و دودمان یعقوب شد. وقت حضرت مطمئن شد خب بالا با قافله حرکت کردن آمدن. اذهبوا بقمیصی هازا فالقوه على وجه ابي، گفتن جمال یوسف گرچه نهایت ظرافت را دارد ولی گاهی کار از پیرهن برمی آید. نفهمید وقتی آمد اینجا بینا میشه، کار را باید با پیرهن انجام داد. او بینا میشه. یعتی یعنی یسیرو، مثل جاء گاهی من ساره می آید، عطا گاهی من ساره می آید، یعتی هم به معنی یسیر رو برمیاد. این هم مجزوم شده، یعتی بصیرن یعنی یسیر و بصیر. خب حالا که اینجین شد، شما با همه برادرها با اعضای خانواده در خدمت پدر و مادرتون بیایی و اتونی به اهلکم اجمعین، بیایید پیش من همه تون با هم بیایید دیگه. حالا آمدن شما کنعانی ها به مصر محضوری نداره. تو مقام غیبی اگر باشه خب تو معنی ناور است دیگر. یا یه علامت خاصی بین وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیهما باشه، یا بودو از راه غیب بفهمه. وگرنه اگه این برادرها یه پیرهنی رو بیارن بگن این پیرهن عزیز مصر است و عزیز مصر گفته با هم حرکت کنیم بریم، اون پدر پیر که و بیزد ایناهو به چه اطمینان به همراه این پسرهایی که دو بار خیانت کردن هم را حرکت کنه؟ بالاخره یه آرامشی میخواد، یه طمأنینه میخواد دیگه. این طمأنینه به یکی از این راه حل میشه. اونی که زمخشری و دیگران نقل کردن ثبوتاً ممکن هست ولی اثباتاً آسون نیست. اما اگر این لباس لباس رسمی مسئولان بلندپایه مصر باشه که بیش همه شناخته شده است، خب این لباس رسمی را وقتی کسی میفرسته معلومه دعوت رسمی است. این نظیر یک نامه نیست کسی جعل بکند. این لباس رسمی را وقتی ملک مصر یا عزیز مصر میفرستد معلوم میشود از طرف خصوصی دعوتنامه رسمی است. این اطمینان بخش. وقتی اینا حرکت کردن آمدن، یعنی از مصر در آمدن، به اصطلاح از حد ترخص خارج شدن که به طرف کنعان حرکت کنن. ولما فسرت العیر، یعنی همین که قافله از حد ترخص خارج شد، این فسره نظیر اون چه که در آیه 249 سوره مبارکه بقره است که فلما فصل تالوتو بالجنوده قال ان الله مبتلیکم بنهر، یعنی وقتی تالوت این سپاهیان را از اون ستاد مرکزی بیرون آورد، این رو بشکن فصله. اینجا هم چون اونجا با بای تعدیه استعمال شده است، اینجا هم خود ایر فصلت، یعنی از حد ترخص مصر خارج شدن، وجود مبارک یعقوب فرمود اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتو خاندون. این را با جمله اسمیه و با نون تأکید ثقیله و با لامی که مفید تأکید است بیان فرمود. فرمود من بوی یوسف را میشنوم بدون تردید. اگر شما تفنید نکنید، فند همون اون خرافه و خرف بودن و امثال زاده است. تفنید که باب تفعیل است برای نسبت به خرافه است، یعنی اگه مرا به خرافه منتسب نکنید، منصوب نکنید، نگید خرف شدی، کهن سال شدی، فرتوت شدی، من حرفم این است که به طور یقین من با یوسف میشدم. بله، در اینجا دو مطلب هست. یکی که وجود مبارک یعقوب به کی میگه؟ خب یده یقینا بودن، اعضای خانواده بودن، اون عروس ها بودن، نوه ها بودن، خیلی ها بودن که در یک بیتی که 12 یا 11 خانوار زندگی میکنن در خدمت پدر، جمعیت زیادی هستن دیگه. همه اینها زن داشتن، بچه داشتن و همه اینها به وجود مبارک یعقوب میگفتن آخه الان چی در حدود بیش از 25 سال یوسف یوسف میگی؟ آخه او که گرگ رو خورده، یا اون برادرم میدونستن که از بین رفته، خیال میکردن. این جمعیت زیاد که بودن به وجود مبارک یعقوب همیشه یوسف یوسف میکرد، به تعبیر زمخشری یا اسفها علی یوسف، بین اسف و یوسف جمع کرده است که یک حسن تجانس ادبی را به همراه دارد. نظیر هم ینهون انه و ینهون ان یهم یحسبون انهم یحسنون صنعا من سبع بنبع یقین. ایشون میگه جمع اسف و یوسف از همین قبیل. هی یا اسفا یا اسفا میگو، خب همه نگران بودن، گفتن چی سالیان متمادی یوسف یوسف میگه؟ او گرفت. بالاخره این 11 نفر 11 تا همسر داشتن، چندین بچه داشتن، یه جمعیت زیادی در دودمان است یعقوب زندگی میکردن. اگر چنون چه اینا بودن به هسته یعقوب گفتن که نکل فی زلال کرقبی، اگر برادرها این 10 برادر بعضی ها رفتن بعضی ها موندن، چون که ظاهر المیزان این است، خب برخی ها به همراه اون پیرهن دارن میان، برخی از این برادرام در مصر بودن، به حضرت یعقوب سلام الله علیه عرض کرده این نکل فی زلال کرقبین. بیان سین الاستاد رضوان الله ثبوتن ممکن است، اما اثباتن دلیل بر حصر نیست. ممکن است همه برادرها رفته باشند، اعضا و سایر اعضا خانوادگیش اونجا موندن، اونا گفته باشند. خب ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف، منتهان استظهاری که سیدن استاد رضوان الله دارد، این قال ابوهم نشانه این که بعضی برادرها موندن، وگرنه به عروس ها و به نوه ها حضرت خدا بستفان فرمود قال ابوهم، اونطوری که تا کنون صدر و ساقه قصه قال ابوهم قال ابوهم بود، این بعیده. این که ایشون تو المیزان می فرمان ظاهرن برادران دو دسته شدن، یه عده خدمت پدر موندن، یه عده برای گرفتن سهمیه به مصر رفتن، شاد به ذهن از این جهت نزدیک بیاید، برای اینکه حضرت یعقوب به اونها فرمود، پدر اونها به اونها فرمود قال ابوهم. خب اگر فقط عروس ها بودند و نوه ها بودند، تا کنون قرآن کریم از حضرت یعقوب نسبت به عروس ها و نوه ها بنوان ابوهن ابوهم یاد نکرده بود. هر جا سخن از ابوهم است یعقوب سلام الله علیه است و این ده پسر یا یازده پسر. اینه که ایشون فرمودن به این که این برادرها دو دسته شدن، یه عده در خدمت پدر موندن، یه عده رفتن مصر که سهمیهشون رو بگیرن و برای آزادسازی بنیامین هم تلاش و کوشش کنن. بعد اون رابطه ملکوتی است. اون برادرها که این پیرهن رو داشتن اونا استشمام نمی کردن، اونی که دستشون بود. خب اونم برادر بودن، اونم عرض کنم که فرزندان یعقوب بودن، اونم بالاخره مؤمن بودن به دلیل اینکه دو تا پیغمبر برای اینها طلب مغفرت کرده، یکی وجود مبارک یعقوب است که سوف استغفر لکم، یکی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ماست که یغفر الله لکم. اونم بالاخره انسان‌های عادی نبودن، پیغمبرزاده بودن. خب اونی که پیرهن یوسف دستش استشمام نمی کند، این از 80 فرسخی استشمام کند، معلوم شد اون بوی ملکوتیست دیگه. قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تفنید یعنی اسناد به فند، نسبت فند، مثل تفسیق یعنی نسبت فسق. بله خب دیگه توی چشم تو صورت دیگه. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. همونا که قبلا میگفتن به این که تو در ضلالی، منظور از ضلالت یعنی کهنه فکری، نه یعنی گمراهی، چون اینها هم به نبوت حضرت یعقوب سلام الله علیه ایمان داشتن. در همون تلیعه امر که میگفتن که آیه 8 همین سوره که گذشت، ان ابانا لفی ضلال مبین، اونجا اشاره شد که منظور از این ضلالت در مقابل هدایت دینی نیست، بلکه اینکه اینا به نبوت هست یعقوب ایمان داشتن، خودشون رو امت هست یعقوب میدونستن. این ضلالت یعنی همه اون کهنه اندیشی گذشته. چرا الان مسئولیت مصر را انسان رها بکند اولاست، یا اونها سفری بکنند و تجدید عهدی بکنند و روح ریحانی هم برای اونها بشه، کشور را در حال خطر برای مسائل خانوادگی که رها نمی کنند؟
جناب یعقوب هم مسئولیت رهبری جامعه کنعان رو
داشت، برای چون می تونه رها؟ بله آخه کنعان الان زیر پوشش کشور مصر است. خود کنعان و محدود فلسطین و اینا میان سهمیهشون رو از مصر میگیرن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کل اون منطقه را در این 7 سال قحطی دارد اداره میکنن. و الان شما بخواید دیر بجنبید ببینید به این که اینا در امانت ها کم زیاد میکنن، اون وقت اون روزها شما دلتون بخواد مشرکین در سال قحطی و گرانی و خوشسالی امانت ها رو دست مردم بدن و بیان در 40 روز 20 روز رفتن و 20 روز آمدن، یا 10 روز رفتن و 10 روز آمدن، چند روز اونجا بودن، یک ماه مصر رو ترک بکنن و این همه اموال رو در بحبوحه خطر و بحران به دست دیگران بده. فلما انجا البشی، در جریان آوردن این پیرهن، که این پیرهن را کی آورد؟ برخی ها خواستن بگوین که در بین اون برادرها همون کسی که پیرهن آغشته به خون را برای هسته یعقوب بود، گفت که این گرگ او را درید، اینم پیرهن آغشته به خون است، وجود مبارک یعقوب را محزون کرد. او پیشنهاد داد که من ببرم که جبران اون غمگینی بشود، یا به او گفتن تو ببر که ترمیم اون غمگینی بشود. اما اثباتش آسان نیست. اونجا هم دارد که جا او به غمیسه و به دم این کذب، به فرد اسناد داده نشده. اینجا هم البته بشیر آمده است، اما اونجا وجود باره که یوسف فرمود از هبو به غمیسی هازا، به شخص معینی نفرمود. البته ممکن است که در بین این برادرها اونا کسی را انتخاب کرده باشن که سابقه اون تلخ را هم این دارد، بذار اینجا بشیر مفرد است. فلما انجا البشیرو القاه على وجهه فرتد بصیرا، یعنی مثل مبارک یعقوب دیگه حالا بینا شده است. حالا این قالو هم تأیید میکند اون چرا که سید الاستاد فرمود. این قالو همون قالویی است که گفتن تلاه نکلفی ضلالی که قدیم. اگر اینها عروسها و نوها و سایر اعضا منزل باشن، اینا که گناهی نکردن بگن استغفر لنا، معلوم شد این قالو همون قالویی است که گفتن نکلفی ضلالی که قدیم. و اینها بخش از برادران یوسف بودند که در کنعان خدمت پدر موندن. البته اینا هم که آمدن اینا هم قالو، بالاخره همینایی که تازه رسیدن همینا گفتن، هم اگه برادرانی قبلا بودن اونا هم گفتن. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، همونطوری که بعد یوسف گفتن در آیه 91 تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، اینجا هم به وجود مبارک یعقوب عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اونجا توسل نجستن چون هنوز برای اونها شاید نبوت وجود مبارک یوسف ثابت نشده، اما اینجا چون میدونستن وجود مبارک یعقوب پیغمبر خداست، اینا به توسل و شفاعت در دعا و امثال این معتقد بودن. به وجود مبارک یعقوب گفتن برای ما استغفار بکن، این توسل دیگه. نه زلال مشخص شد دیگه که منظور از زلال گمراهی دیگه. نه آخه زلال به معنای گمراهی نیست که، یعنی روشن فکر نیستی بالاخره، نه این که باز. بله کرامت بله این کرامت است که معجزه باید با تحدی همراه باشد، اینجا سخن از تحدی نیست، کرامت هست. البته مثل کاری که مادر موسی سلام الله علیه ما کرد. نه تحدی کرد که من یتق و یصبر فعل الله اجازه بود، مدعی نبوت نبود که، ادعای نبوت نکرد که، برای اونها ادعای نبوت نکرد. حالا این بله اثباتش آسون نیست، در قرآن تعبیر به معجزه نشده. کرامت میتونه باشه یک، معجزه خود یعقوب میتونه باشه دو، معجزه مشترک بین یعقوب و یوسف سلام الله علیهما میتونه باشه سه. تو بحث‌های قبل داشتیم که قرآن کریم گاهی یک معجزه را به یک پیغمبر نسبت میدهد، به یک نفر نسبت میدهد، گاهی یه امر خارق عادت را به دو انسان کامل معصوم که دوتایی جمعاً یک کار انجام میدن نسبت میدهد. نظیر جریان هست مریم و مسیح سلام الله علیه ما که فهمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتن للعالمین. این بحث قبلا گذشت که در جریان بینا شدن وجود مبارک یعقوب هم یوسف سلام الله علیه نقش داشت هم یعقوب. ما دلیل نداریم که اگر این پیرهن را به نابینای دیگر عرضه میکردن او هم بینا میشد. بله خب، اما خب انا اثبات این کار آسانه نیست. شما میدید ما اونا اگر یه مطلبی رو ما در قرآن داشته باشیم اون روایات بشه معید، در این که وجود مبارک یعقوب یا یوسف هر کدام میتوانستن نابینا را بینا کنن به اذن خدا، نظیر تبرال اکب هور ابرست اون ممالار بفی هست، اینا ثبوتن هیچ حرفی نیست. اما اثباتاً با این گونه از روایات مرسل میشه مطلب عمیق علمی رو ثابت کرد، با اینکه احکام فقهی ثابت نمیشه. در مسائل مستحبی از باب تسامح در ادله سنن احیانا اشکارای میکنن، اما تو احکام علمی که اینا راه نداره. ما اول از خود آیه استفاده بکنیم، بعد بگیم لا یبعد و اون روایت میشه معید. روایت اگر خودش صحیح باشد که خب معتبر است، اگر نباشد در حد تأیید است. فرمود فرتد وسیرا قال علم اقول لکم انی اعلم من الله ما را تعلمون. از آن شده دیگه، الحمدلله.